همشون رو میبرم الکتریکی منتخب بروکس، جاشون لامپ بروکس میگیرم.
اه پس بگو چرا افتادی دنبال جمع کردن لامپ های سوخته و کم نور؟ چه خوب، پس بگم مامانم اینا و فامیلا هم برن لامپ های سوخته و کم نورشون رو عوض کنن.
دورباره بروکس.
هر سوالی هم داشتید با شماره 021-75-116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
توجه مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عاملیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021-430-3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
صبح شما به خیر. ادای احترام میکنیم به همه شما مردمان ایران زمین که در سر اندیشه آبادی و آبادانی این کهن بوم و بر رو دارید. همکاران خوب من در برنامه در مسیر توسعه آماده هستند تا این برنامه رو به صورت زنده و تصویری به شما عزیزان تقدیم کنن.
ایرانی قوی،
ایرانی مقتدر. برنامه‌ای با رویکرد توسعه متوازن کشور.
در مسیر توسعه با همراهی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلام، ایران آباد،
ایران مقتدر،
در مسیر توسعه.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه برنامه زنده در مسیر توسعه سلام، نیمروزتون بخیر. من فاطمه اسحاق تبار به همراه همکارانم مریم مقدسی تهیه کننده، فروزان امیدی هماهنگی، منیره قرقانی صدا بردار، مهدی طاهر تصویر بردار، همکارانم در واحد فنی برنامه کاربردی ایران صدا و فضای مجازی رادیو فرهنگ و شبکه اینترنتی ایران صدا، برنامه زنده و تصویری در مسیر توسعه رو تقدیم حضور شما میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید. درود بر شما شنوندگانی که موضوع توسعه متوازن یکی از دغدغه‌های فکری شماست و رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت در مناطق محروم کشور برای شما اهمیت ویژه‌ای داره. امروز هم با برنامه در مسیر توسعه با شما شنوندگان عزیز و ارجمند همراه هستیم و تصمیم داریم به سراغ بررسی یک قانون مهم در زمینه توسعه متوازن بریم. قبل از اینکه موضوع برنامه رو بهش بپردازیم و اشاره بکنیم بهش، لازمه که یادآوری بکنیم هر امری برای درست اجرا شدن نیاز به قانون داره. موضوع توسعه متوازن هم از این مسئله مستثنا نیست و به طور طبیعی اجرای درست قوانین پیرامون این مسئله هم نقش مهمی در تحقق توسعه متوازن به صورت اصولی خواهد داشت. اما امروز در مسیر توسعه به بررسی عملکرد قانون استفاده متوازن از امکانات در کشور برای ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید تا در ادامه به همراه مهمانان محترم به این موضوع بپردازیم. مهمانان این هفته برنامه در مسیر توسعه. دکتر محمد خدابخشی نماینده محترم مردم علی گودرز در مجلس شورای اسلامی و نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس فراکسیون توسعه متوازن کشور. دکتر عبدالرضا مصری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده محترم مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی. دکتر علیرضا صالح معاون امور استانها و مجلس سازمان برنامه و بودجه کشور. دکتر علیرضا نعمتی رئیس امور استانها و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور. موضوع این برنامه بررسی عملکرد قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته. خب پیش از این که همراه بشیم با مهمانانمون و گفتگو رو درباره موضوع برنامه آغاز بکنیم، اجازه بدید تا خدمتتون عرض بکنم شما علاوه بر این که این برنامه رو میتونید از طریق رادیو فرهنگ بر روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز بشنوید، میتونید از طریق شبکه‌های اینترنتی و مجازی هم پیگیر این برنامه باشید. میتونید از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای سپهر و آرا این برنامه رو ببینید، همینطور از طریق برنامه کاربردی ایران صدا، تارنمای رادیو فرهنگ، بنشانی رادیو فرهنگ نقطه آی آر و صفحه مجازی رادیو فرهنگ بنشانی لایو نقطه فرهنگ. امیدواریم که از دیدن و شنیدن این برنامه استفاده لازم رو ببرید. اما سلام عرض می‌کنم خدمت دو مهمان عزیزی که در استودیو حاضر هستند، جناب آقای دکتر خدابخشی و جناب آقای دکتر نعمتی. آقای دکتر نعمتی سلام، خوش آمدید.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم، در خدمت شما هست.
بسیار سپاسگزارم. جناب آقای دکتر خدابخشی سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و همه مخاطبین برنامه در مسیر توسعه و تقدیر تشکر از عزیزانی که با این برنامه همراهی میکنن. امروز آقای دکتر نعمتی معاون مدیر امور استانها و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه بودجه، آقای دکتر مصری نائب رئیس مجلس و آقای دکتر صالح هم که قرار توی برنامه باشن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر صالح قرار بود که به صورت حضوری در استودیو حاضر باشن که به هر حال این شرایط علیرغم هماهنگی‌هایی که صورت گرفته میسر نشد و ما در خدمت جناب آقای دکتر نعمتی هستیم. خب طرح موضوع بکنیم، در واقع موضوع رو مطرح کردیم، حالا می‌خوایم یه مقداری باز بکنیم این مسئله رو. در ابتدا جناب آقای دکتر خدابخشی برای ما از این موضوع بفرمایید، بررسی عملکرد قانون استفاده متوازن از امکانات کشور، این خود این در واقع موضوع جای بررسی داره که قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته منظور شما چه هست؟ در این مورد توضیح بدید.
بله، من اجازه میخوام که در ابتدا اشاره داشته باشم به اصل 48 قانون اساسی. بله. که در اونجا تصریح شده مناطق مختلف کشور فراخور استعدادهایی که دارن زمینه رشد براشون فراهم بشه. این یکی از اصول مهم قانون اساسی هست و با توجه به این اصل در دورهای مختلف در برنامه‌های توسعه احکام و قوانین اومده که کمک بشه به این مناطق کمتر توسعه یافته. خب در یک مقطع زمانی در برنامه پنجم توسعه، حتی قبل از اون هم احکام اومده بود، به عنوان نمونه ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه که آقای دکتر نعمتی اینا رو کامل اشراف دارن که برای ارتقاء شاخص‌های مناطق کمتر توسعه یافته اونجا 2% از اعتبارات بودجه عمومی رو اختصاص میدادن که فاصله مناطق کمتر توسعه یافته کمتر بشه با میانگین کشوری. منظور از امکانات در این قانون که حالا بعداً در سال 1394 این حکمی که در برنامه پنجم بود در تبدیل شد به یک قانون دائمی تحت عنوان قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته، منظور از امکانات یعنی زیرساخت‌ها و خدماتی که لازم مردم دریافت بکنن، زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، زیرساخت‌های مربوط به گردشگری، خدماتی مثل خدمات آموزش عمومی، خدمات بهداشت و درمان، آموزش فنی و حرفه‌ای، موارد مشابه اینا که در اون قانون در واقع تصریح شده، یعنی بخشایی که مجاز هستن از این اعتبارات دریافت بکنن، یعنی اعتبارات به اونا اختصاص داده بشه. منظورمون از امکانات همون زیرساخت‌ها و خدمات هست. مشخص هم هست که چه زیرساختی مد نظر هست، چه خدماتی در واقع مورد تأکید است. مثلا حمل و نقل جاده و ریلیش مورد تأکید هست. ما توی این قانون حمل و نقل دریایی نداریم، مثلا حمل و نقل هوایی نداریم، یعنی مجاز نیستن که این اعتبارات رو به اون زیرساختا اختصاص بدن. طرح‌ها و پروژه مرتبط با کاهش نرخ بیکاری هم جز در واقع بخشای مجاز این قانون هست که میتونن اعتبار دریافت بکنن.
بله. بله. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر خدابخشی. خب با ادامه برنامه با ما همراه باشید تا گفتگو بکنیم با مهمانان محترممون و ادامه مبحث بررسی عملکرد قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته. رادیو فرهنگ به همراه رئیس و اعضای فراکسیون توسعه متوازن کشور در مجلس شورای اسلامی در راستای اهداف اصل 48 قانون اساسی، مسائل و چالش‌های توسعه و اجرای عدالت در جای جای کشور را به بحث و بررسی می‌نشیند و با ارائه همکاری‌های مناسب به سوی اجرای اصل عدالت و توسعه متوازن گام برمی‌دارد. در بخش نخست گفتگومون با جناب آقای دکتر خدابخشی خود موضوع برنامه رو کمی واکاوی کردیم و بهش پرداختیم که منظور از استفاده متوازن از امکانات کشور چه هست، که آقای دکتر اشاره کردن که منظور از امکانات زیرساخت‌ها و خدماتی هست که به صورت پایه‌ای باید به هموطنان ارائه بشه. حالا در ادامه می‌خوایم جناب آقای دکتر خدابخشی یک به صورت کوتاه یک بررسی اجمالی و مختصری داشته باشید از اینکه این عمل کرد و چطور ارزیابی میکنیم و در چه جایگاهی هستیم، تا بعد در خدمت جناب آقای دکتر نعمتی هم باشیم و پرسش هایی که باید مطرح بشه.
بله، برای کمک به مناطق کمتر توسعه یافته قوانین مختلفی در مجلس شورای اسلامی مصوب شده، از جمله در قانون برنامه ششم توسعه ما یک حکمی آوردیم در قانون احکام دائمی برنامه توسعه که در اونجا 3% از منابع حاصل از فروش نفت خام و معدنیات گازی اختصاص پیدا میکنه به مناطق نفتخیز، گازخیز و کمتر توسعه یافته. خب این قانون وجود داره و اعتباراتی از این محل داره اختصاص پیدا میکنه به همین مناطقی که عرض کردم. قانونی که داریم امروز بررسی میکنیم قانون استفاده متوازن از امکانات کشور هست.
بله.
خب محل‌های دیگری هم وجود داره، ولی به طور خاص این قانون چون خیلی مهم هست می‌خوایم راجع به عمل کرده این بررسی بکنیم. البته ما عمل کرد این قانون رو اگر بخوایم ارزیابی بکنیم، عمل کرد رو از سازمان برنامه بودجه می‌گیریم. مسئول مربوطه هم در سازمان برنامه بودجه کشور همین آقای دکتر نعمتی برادر عزیز هست که در استودیو حضور دارن. خب ما وقتی بخوایم این رو بررسی بکنیم، عمل کرده این قانون رو، بیم استانهایی که محروم هستن و استانهایی که شاخصهای اونها در زیر ساختها و خدمات فاصله زیادی داره با میانگین کشوری، باید به شاخصهای اون استانها نگاه بکنیم. خب در شروع این قانون هم خب 9 تا استان در واقع مشمول این قانون بودن، بعدن خراسان شمالی و جنوبی هم آقای دکتر نعمتی سزار دارن اضافه شد. الان که داره اجرا میشه تمام استان ها 31 استان به تناسب شاخص هایی که دارن از این منابع استفاده میکنن، یعنی که الان در 1400 هم منابعی که در واقع مربوط به این قانونه 32 هزار میلیارد تومنه در سال برای سال 1401 که پیشنهاد شده به مجلس، در سال 1400 28 هزار میلیارد تومان بوده، اما متاسفانه در تخصیص این منابع هیچ موقع بیشتر از 40% تخصیص ندادن این منابع را. یعنی من عمل کرده که بررسی کردم، تخصیصایی که دادن روی مرز 30% هست، 30%، 33%، مثلا سال گذشته 33% بوده، سال 1399 تقریبا، همین امسال برای سال 1400 که 28 هزار میلیارد تومان منابع در واقع منظور شده در قانون بودجه، 25% فقط استانی تخصیص دادن. یک بخشی از منابع که در واقع ملی هست، یعنی تقسیم میشه بین منابع ملی و استانی، بله. یعنی با خود در واقع اختیاری که سازمان برنامه بودجه کشور به استانها داده،
بله.
50% از این اعتبارات رو اضافه میکنن به طرحهای ملی، طرحی که در قانون بودجه هست در پیوسته یک، 50% هم به پروژه استانی با صلاحیت خود شورای برنامه‌ریزی توسعه استان، سازمان برنامه بودجه استان اختصاص پیدا میکنه. ولی منابع در واقع ملی مربوط به این قانون تا الان یک ریال تخصیص پیدا نکرده، یعنی برای همین 28 هزار میلیارد تومان، یعنی 50% که تقریبا ملی بوده، تخصیصش تا الان که ما با شما داریم صحبت میکنیم صفر. خب قانون هر چقدر هم قانون خوبی باشه، منابعی هم که در قانون بودجه میاد، منابع هم هر چقدر زیاد باشه، ولی اگر تخصیص داده نشه،
بله.
خب هیچ عمل کردی نداره. حالا من در ادامه بحث اشاره میکنم به وضعیت بعضی از استانها به صورت در واقع مطالعه موردی،
بله.
اشاره میکنم که این شاخصها چه در واقع تغییراتی داشتن برای
خیلی متشکرم. خب جناب آقای دکتر نعمتی، رئیس امور استانها و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور، بسیاری از مهمانهایی که آمدند و بر روی همون صندلی که شما نشستید نشستند، بخش عمده صحبتهاشون وقتی ما عمل کرد اون سازمانها و نهادها رو مورد بررسی قرار میدادیم که چرا این گونه نشد یا چرا این گونه شد، چرا کم بهش پرداختید و یا چرا آنگونه که باید میپرداختید نپرداختید، به مسئله بودجه اشاره کردن و تو تمام مباحثی که مطرح شد گریزی به بودجه بوده و از پای سازمان برنامه و بودجه در میون بوده. آقای دکتر خدابخشی هم اشاره کردن که در واقع اون تخصیص منابع و بررسی عملکرد به طور مستقیم بر عهده شما، سازمان شما و مسئولیت شما هست و این نکته هم اشاره کردن که تخصیص منابع بیشتر از 40% نبوده. پاسخ شما رو میشنویم در مورد باره مسائلی که مطرح شده. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. منم مجددا تشکر میکنم از حضور جناب عالی و شنوندگان محترم. آقای دکتر خدابخشی اشاره داشتن به فرایند اجرا. به خاطر اینکه شنوندگان محترم هم یه خورده بیشتر توی این موضوع باشن، من یک نکات تکمیلی رو بگم بعد
در خدمتتون هستم.
همونطوری که اشاره شد، 4 تا از اصول قانون اساسی ما و از جمله اصل 48 به این قضیه میپردازه. قانون استفاده متوازن خاصکاش ماده 180 قانون برنامه پنجم بود، یعنی بین سالهای 90 تا 94. توی سال 93 و 94 قانون استفاده متوازن جدا شد از دل قانون برنامه پنجم. به خاطر اهمیت این موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور شکل گرفت. خب این قانون شکل گرفت، در بخش‌های مختلف بود، به خصوص در بخش‌های حوزه‌های زیرساختی، زیربنایی، اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، همه اینها شکل گرفت. هدف قانون‌گذار این بود که ما این اعتبارات به شهرستان‌های اختصاص پیدا می‌کنه. ما چون تعاریف زیادی از منطقه داریم، از ناحیه داریم، اما منظور قانون‌گذار تو این قانون استفاده در سطح شهرستان بوده. استظهار داریم ما بیش از 400 و 48 شهرستان تو کشور داریم، حالا هر سال اینا اضافه میشن در واقع، اما این بر اساس قانون استفاده متوازن اون شهرستان هایی که شاخصاشون زیر میانگینه، به این خاطر سازمان برنامه در واقع عناوین بخش ها رو که تو قانون مشخص شده به عنوان مثال آب، را، آموزش، فرهنگ، بهداشت، تو حوزه های مختلف شاخص های اینها رو احصا کرد، بر اساس حدود 36 تا از شاخص ها احصا کرد که این شاخص ها متناظر با برنامه ها و بخش هایی بودن که تو قانون لحاظ شده بودن. بعد از این که این شاخص ها در واقع مشخص شدن، این شاخص هایی که احصا شد، همه اینها به تفکیک 448 شهرستانی که عرض می کنم برای هر استان یه نقشه راهی تهیه شد. خوب. یعنی ما برای همون شاخص میانگین کشوری رو به دست آوردیم، چون تو قانونم اشاره کرده میانگین کشور، نگفته میانگین هر استان، میانگین کشوری به دست اومد و بعد تمام 448 شهرستان رو با اون میانگین سنجیدیم که اگر توی یک شاخص به عنوان مثال یکی از این شاخص‌های 36 گانه تراکم دانش آموز مثلا در مقطع ابتداییه، تراکم دانش آموز در مقطع متوسطه است، سرانه فضای ورزشی روبازه، سرانه ورزشی بسته است، تو حوزه‌های مختلف توی آب، توی راه، این شاخص‌ها وجود داره و همونطوری که جناب عالی و آقای دکتر خدابخشی دارن می‌بینن، ما برای هر کدام از استان‌های نقشه راه تهیه کردیم. یعنی اون شهرستان‌هایی که بالاتر از میانگین کشوری بودن اعتبار به اینها لحاظ نمیشه، شوراهای برنامه‌ریزی تو استان‌ها، کمیته برنامه‌ریزی توی شهرستان‌ها، همه اینها رو باید رعایت بکنن. اینم ملاحظه می‌فرمایید دستور عمل سال 1400 هست و این شد فصل خطاب شوراهای برنامه ریزی برای اینکه اون شهرستانهایی به هر دلیلی در طول در واقع برنامه های توسعه قبل شاخصش بالاتر از میانگینه، این اعتبار تو این استفاده قانون متوازن نگیره. استزار دارین اعتبارات استانی فقط قانون استفاده متوازن نیست، ما هم استفاده قانون متوازن داریم، هم اعتبارات 3% نفت داریم. اعتبارات 3% نفت 1/3 میره برای مناطق نفخیز کشور که حدود 10 تا استان هستن، 2/3 اعتبارات 3% نفت میره برای مناطق محرومی که به اسم شهرستان، بخش و دهستان اومده و اونم اتفاقا مصاحب هیئت دولت شده. پس اینم منبع شماره دو ما. یه منبع دیگری داریم که به تو استانها اضافه میشه، بحث ارزشه افزوده از حدود 27% فقط میره برای فصل ورزشه تمام اون شهرستان، اون استانها. حالا تو اون استانها هم به شهرستان غیر محروم داده میشه، هم به شهرستانی که برخورداره. و یک ستونی داریم تحت عنوان اعتبارات استانی، اونم باز به شهرستانهای مختلف، چه اونهایی پایینتر از میانگینه و چه اونهایی بالاتر از میانگینه. پس ما به خاطر این که اون شهرستانهایی که به هر دلیلی نتوانستن خودشان به میانگینه کشوری برسانن، این قانون در سال 93 احیا شد برای این شهرستانها. خب ما شاید نتونیم همه اینها رو در واقع بایستی که درست تصمیمات و قوانین مختلفی وجود داره، اما در موقعی که روی زمین میشینه، روی پروژه میشینه، همه اینها یک هدف رو دنبال میکنن. چرا؟ چون بر اساس قوانین بالادستی یک پروژه میتواند از چندین منبع استفاده بکنه. یعنی یک پروژه مدرسه‌ای که اون شهرستانی که مثلا تراکم دانش آموز در کشور ما مثلا 25 نفره برای هر کلاس، تو یه شهرستانی اگر 28 نفر باشه پس از استفاده قانون استفاده متوازن قرار میگیره. اگر این شهرستان جز مناطق محروم هم باشه که تو مصوبه هیئت دولت هست، تو اون اعتبار هم در واقع میگیره. از اون اعتبارات استانی که عرض کردم،
من عذرخواهی میکنم جناب آقای دکتر نعمتی، بخش ها، مناطق، شهرها، استان هایی که نسبت به میانگین پایین هستن جز قانون استفاده متوازن قرار میگیرن.
قرار میگیرن بله.
آیا این بودجه تخصیص داده شده یا نه؟ خب. پس بر چه اساسی آقای دکتر خدابخشی میگن که 40% زیر 40%
خب عرض میکنم. پس این شهرستان هایی که زیر میانگین هستن هم از این قانون استفاده میکنن، هم از اون قانون های سگانه ای که عرض کردم.
خب.
پس اما سایر شهرستان ها فقط از اون 3 تا قانون استفاده میکنن، از این قانون استفاده نمیکنن. چون 448 شهرستان داریم، استزار دارید و همونطوری که مشاهده میفرمایید توی یه شاخص احتمال داره 200 شهرستان ما استفاده کنه، توی یه شاخص دیگه ما احتمال داره مثلا 50 تا شهرستان، بستگی به میانگین اون شاخص داره. شاخص هایی هم که انتخاب شدن شاخص هایی هستن که تقریبا تمام بخش های تولیدی، زیربنایی و اجتماعی فرهنگی رو پوشش میدن.
خب چرا ما 36 تا شاخص انتخاب کردیم؟ یه سوال میتونه باشه. به خاطر اینکه نظام آماری ما اطلاعات شهرستانیش کم هست و خوشبختانه در طول امسال یه اتفاقات و یه کارهای مهمی داره انجام میشه، ما سطح آمارها رو در واقع اپتیموم کنیم، نمونه گیری بیشتری مرکز آمار انجام بده که هرچی ما اطلاعات شهرستانیمون بیشتر باشه این شاخصامون بیشتر افزایش پیدا میکنه و پوشش زیادی تو بخشای مختلف داریم. اما چون آمار شهرستانی ما کمه و تو این قانون هم اشاره کرده شهرستان ملاک هست و ما باید زیر میانگین اینو داشته باشیم، به این خاطر در واقع این شهرستان ها مشخص شده. پس اگر من بخوام بحثمو جمع بکنم، شهرستان هایی که زیر میانگین هست الان برای ما مشخصه. این یه اتفاق خوب و مبارکیه که شوراهای برنامه‌ریزی دیگه اون شهرستان هایی که به هر دلیلی یا مثلا شاخصش پایین تره دیگه برای اون شهرستان ها در واقع کوتاهی صورت نخواهد گرفت، یا اگر مثلا توی یه شهرستان نماینده محترم مجلسی وجود نداشته باشه دیگه بر اساس این دستور عملی که توسط رئیس محترم سازمان برنامه موجه کشور ابلاغ میشه، شوراهای برنامه ریزی و کمیته های برنامه ریزی موظفن حتما این چارچوب رو رعایت بکنن. خب پس این اتفاق اول بود، فرایند اجرایی بود که انجام شد. این فرایند و نقشه راه ما خیلی خوب و مشخصه.
پس در واقع پاسخ شما به پرسش آقای دکتر خدابخشی این هست که ما از این به بعد از سال 1400 یک نمودار آماری داریم که میتونیم متوجه بشیم که کدام شهرستان زیر میانگینه و از این به بعد قرار هست که این تخصیص بودجه به درستی صورت بگیره.
قبلش هم اتفاق افتاده. خب. اگر اینو ملاحظه بفرمایید.
من هنوز متوجه اون 40 درصدی که هست و 60 درصدی که نیست نشدم.
فعلا صحبتی نکردن.
من صحبت من منتظر این پاسخ
در واقع تخصیص رو دارم.
من مکانیزم فعلا اعتبارات لازم بود برای شنوندگان محترم که در جریان باشن که این قانون استفاده متوازن در واقع
چه هست؟ چگونه عمل
و چگونه
برای همه شهرها نیست، برای همه شهرستان ها نیست، برای کسانی است که از میانگین پایین ترن
بر اساس اون شاخص.
بله.
ما اگر عرض کردم ما توی سرانه فضای ورزشی روبسته چند تا از شهرستانمون الان توی این دستور عمل وجود داره، به اون شهرستان ها شوراها و کمیته ها، یعنی من میخوام بگم این قانون استفاده کرد به تعادل‌های شهرستانی ما.
بله.
اگر این قانون نبود شاید این اختیاراتی به شورای برنامه ریزی داریم، حتما شورای برنامه ریزی و توسعه استانهای ما تعادل بین شهرستانها انجام میدن.
بله.
اما باید بپذیریم شاید در همه جاها این اتفاق نیفتاده باشه، بین یه شهرستان ها و شهرستان های ما اختلاف وجود داره، حتی گاهن بین شهرستان ها، بین یک شهرستان باز قسمت شرق با غربش در واقع تفاوت زیر ساختا وجود داره. این قانون اومد که اینها رو در واقع بالانس بکنه، به یک تعادلی برسونه. این در رابطه با مکانیسم در واقع اجرای این قانون بود که خوشبختانه فرایند اجرای اینها شاید چند ماه تو سازمان برنامه اگر شما ملاحظه بفرمایید برای 31 استان و 448 شهرستان این نقشه راه درست بشه که ما بتونیم خروجی خوبی از این داشته باشیم و پله پله مرحله به مرحله اینها رو رصد کنیم در راستای تعادل‌های شهرستانی، خودش یک در واقع جای بسیار
نیمی از راه رو رفتیم.
بله از راه رو رفتیم و الان راه برای ما روشن و همواره که ما بتوانیم ادعا بکنیم که این اتفاق خواهد افتاد. اما بحث بعدی بحث تخصیصه که اشاره فرمودم، همونطوری که جناب آقای دکتر خدابخشی اشاره کردن. خب تخصیص منابع مختلفی که عرض کردم، اون 4 منابع مختلف چون قانونهای مختلف دارن تخصیصهای اینا هم مختلفه. استدلال دارید قانون 3% نفت حتما ما بایستی در واقع از محل صادرات نفت و میانات گازی فروشی داشته باشیم که بتونیم تخصیص بدیم، چون 3% اون مربوط به استانها خواهد بود. در رابطه با ارزش افزوده 27% باید ما درآمد ارزش افزوده رو وصول کنیم، درآمدهای مالیاتی، تا این اتفاق بیفته. خب ظرف 1-2 سال گذشته تخصیص این در واقع قانون استفاده متوازن همونطوری که به درستی اشاره فرمودن حدود 40% هست تخصیص هایی که به استان ها ابلاغ شده.
بله.
و این تخصیص ها می تواند بیشتر از این باشه به خاطر محدودیت هایی که توی منابع در واقع دولت ایجاد شد و عرضم به حضور جناب عالی و شنوندگان محترم در واقع این تخصیص ها کامل داده نشده، اما ما امیدوار هستیم انشاءالله تا آخر سال و امید خدا گشایشی بشه. ما هم پیگیر هستیم، همه اینها به دفتر تلفیق سازمان برنامه بودجه هم اینا کتباً اعلام شده که ما با امید خدا تخصیص این از اینه که این از بیشتر بره و با امید خدا استانامون در راستای تعادل‌های شهرستانی حرکت بکنه.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر علیرضا نعمتی، رئیس امور استان‌ها و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور.